آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی چهارشنبه 9 مرد. مرزوی سلیم پور مجری نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخباری مهم این ساعت از همکاری ما طاهری سفر. طاهر
تشکر. سلام شنونده ارجمند و در ابتدا سرخط خبرها. شورشیان لیبیا میخواهند آسمان این کشور حریمی ممنوع برای پرواز اعلام شود. کمیته امنیتی ملی تاجیکستان انفجار در دوشنبه را عملی تروریستی خواند. طالبان پاکستان مسئولیت بمب‌گذاری خونین در نزدیکی شهر پشاور را بر دوش گرفتند. دادگاه صبح 11 نفر را با گناه عضویت در سازمان حزب التحریر به زندان محکوم کرد. تفصیل خبرها. آشوبگران در شرق لیبیا امروز از جامعه جهانی خواستند تا به خاطر خاتمه دادن به حمله های هوایی نیروهای وفادار به معمر قذافی آسمان لیبیا را حریم ممنوع برای پرواز اعلام کند. رهبران آشوبگران در بنغازی میگویند تلاش های دیپلماتی را در این سمت تقویت دادند. پیشتر از این صبح امروز معمر قذافی رهبری لیبیا گفت اگر قدرت های غربی فضای کشور را قلمرو ممنوع برای پرواز اعلام کنند، لیبیا مردم لیبیا علیه آنها سلاح به دست خواهد گرفت. و این حال کاترین اشتن مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا گفت اتحادیه مسئله ارسال ماموریت نظامی به لیبیا به خاطر مساعدت در انتقال غیر نظامیان و رسیدگی به بحران بشری را بررسی میکند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان امروز انفجار در یکی از محله‌های شهری دوشنبه را تروریسم خواند و در رابطه با آن پرونده جنایی باز کرده است. نادرجان بوریف سخنگوی کمیته گفت ابزار ترکنده قدرتش برابر 50 گرم مواد ترکنده تراتیل در محله 82 شهری دوشنبه صبح امروز منفجر شد و یک نورس راهگذر را مجروح کرد. انفجار در نزد یک رستوران صورت گرفته و شیشه‌های پنجره‌های خانه‌های اطراف را شکسته است. ظریف علیف بازرس حقوق بشری تاجیکستان نخستین گزارش درباره وضع حقوق انسان را به رئیس جمهور و دیگر نهادهای دولتی پیشنهاد کرد. در این گزارش وضع حقوق انسان در تاجیکستان در تمام سال 2010 و 4 ماه آخر سال 2009 ارزیابی شده است. سهیل قادیروف سخنگوی بازرس حقوق انسان به رادیو آزادی گفت در این مدت صدها نفر از نقض حقوق خود به این نهاد شکایت کردند.
در همه 4 ماه سال 2009 و سال 2010 با مقامات وکالت رئیس به حقوق انسان 1543 مراجعت، از آن جمله 444 مراجعت خطی و 1099 مراجعت شفاهی شهروندان به قید گرفته شده.
جزئیات این خبر را در ادامه برنامه میشنویم. طالبان پاکستان امروز مسئولیت بمب‌گذاری مرگ طلبانه در شهر پشاور را بر دوش گرفت که بر اثر آن حمله دست کم 34 نفر کشته شد. بمب‌گذار مرگ طلب خود را در مراسم دفن همسر یک شبه نظامی منفجر کرد که او علیه طالبان می جنگد. در این مراسم حدود 300 نفر شرکت داشتند و دست کم 45 نفر آنها مجروح شدند. دادگاه ولایت سغد دیروز 11 نفر را با گناه عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر به سالهای گوناگون زندان محکوم کرد. به اطلاع کمیته امنیت ملی تاجیکستان تمام محکوم شدگان ساکنان همین ولایت هستند و تایی چند ماه اخیر بازداشت شدند. دادگاه آنها را به برانگیختن عداوت ملی و مذهبی، دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی و عضویت در گروه افرادگرا گناهکار دانست و برای اکثریت آنها از 13 تا به 20 سال زندان جزا مقرر کرده است. هدف حزب التحریر که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، تأسیس خلافت اسلامی در قلمرو تمام آسیای مرکزی است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک گروه مسلح با کارد و خنجر امروز به فعالان طرفداری دموکراتیا در میدان تحریری شهری قاهره پایتخت مصر حمله کردند. تلویزیون دولتی مصر نمایش داد که چه گونه به سوی فعالان سنگ انداخته و در میدان تحریر آنها را تعقیب میکنند. میدان مذکور مرکز تظاهرات ضد دولتی در مصر بود که حسنی مبارک رئیس جمهور سابق را مجبور به استعفا کرد. روز پیش از این در مناقشه میان مسیحیان قبطی و مسلمانان در یک محل شهری قاهره 10 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. و آخرین خبر این است که دسته منتخبی المپیک فوتبال تاجیکستان امروز در بازی جوابی سبقت انتخابی لندن 2012 از تیم عمان با حساب 1-3 شکست خورد. بازی در ورزشگاه متالورگ در شهر تورسونزاده برگزار شد. یک گل میزبانان را حملگر دورانجان تختسونوف در نیمه اول دیدار به ثمر رساند، ولی در نیمه دوم مهمانان 3 گل زده بازی را به نفع خود انجام دادند. همین گونه تاجیکستان از ادامه مباری مبارزه برای راحت به المپیاده لندن در سال 2012 محروم شد.
خوب طایر، با فوتبالبازان تاجیک آرزو میکنیم که حداقل در المپیاده آینده حضور بیابند و یادآور میشوم که همکارم طایر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شما اخبار بیشتر و هم گزارش‌های تحلیلی تاجیکستان و جهان با عکس و ویدیو را میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، نشر دومی مجله شامگاهی چهارشنبه 9 مارت و اینجا نگاهی به سرخط گزارش های این نشر مجله. ترکیش در لسنای اسکاس که مقامات تاجیکستان این انفجار را عمل تروریستی ارزیابی میکنند. همه ای راه ها در دست بررسی است. آیا معمر قذافی را فقط به زور نیروهای خارجی میتوان برکنار کرد؟ امام علی رحمان در پاکستان، اسلام آباد در طرح راغون شرکت خواهد ورزید یا هنوز خیر؟ و از راحت به بازی های لندن محروم شدن تیم المپی فوتبال تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات امنیتی تاجیکستان ترکش صبح 8 مرد در محله 82 دوشنبه را عمل تروریستی ارزیابی میکنند. در قبال انفجار در حاشیه طرفخانه لسنای اسکاسکا که باعث زخمی شدن یک نوروز شد، محض طبق بند تروریسم قانون جنایی پرونده باز کرده اند. اما یک نقطه جالب توجه به نظر محافظ این است که چون در دفعه قبلی این ترکش نیز هنگامی در سفر خارجی قرار داشتن رئیس جمهوری تاجیکستان رخ داد. تفصیلات را از دوشنبه خبرنگار آزادی فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از روی ترکش 8 مرد در دوشنبه پرونده جنایی باز کرده است. ناظرجان بوریف سخنگوی این کمیته بر رادیوی آزادی گفت این عمل تروریستی بود و پرونده از روی ماده 179 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان آغاز شده است.
ماده 179 قسم 1 تروریسم یعنی عملی کردن ترکش و دیگر حادثه‌های ذری و پجوگ استریلوی ماده 159 ذری باشد.
صبح 8 مرد در نزد طرفخانه لسنای اسکاسکا واقع در محله 82 شهر دوشنبه ترکش رخ داد که در نتیجه یک نورس جراحت سبک برداشت و به قول شاهدان شیشه های بناهای همشفت نیز فرو پاشیدند. سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید در نزد طرفخانه یک مواد دست ساخت ترکیده است که نیرویش تقریبا 50 گرم تروتیل را تشکیل میدهد. ناظرجان بوریف گفت کارمندان امنیت چندین فرضیه را در اختیار دارند، اما به خاطر تفتیشات از اعلان کردن آنها خودداری میکنند. این اولین ترکش در پایتخت تاجیکستان در سال روان است که از سوی مقامات عملی تروریستی عنوان می شود. آخرین ترکش ماه سپتامبر سال گذشته در طرفخانه دوستی به وقوع پیوسته بود که 4 نفر جراحت سبک برداشتند، اما مقامات آن را عملی اوباشانه عنوان دادند. عمدتاً در بررسی های کارشناسان هدف این گونه ترکش ها ناامن کردن وضع کشور ارزیابی می شود. اما ایده از کارشناسان بر اینند که همچنین ترکش در نزد یک طرفخانه معروف و با این موقعیت برای تجارت مساعد از مخالفت ها میان گروه های جنایی منشأ می گیرد که با تجارت ربط دارند. ظفر عبداللهیف کارشناس بر این است که این ترکش نسبت آن که سیاسی باشد بیشتر خصوصیت معیشی دارد.
یک عملی جدی سیاسی یا ایجادگری هراس در جامعه بودن عملی تروریستی آنگاه امکان دارد که آن را یک نیرو به عمل می آورد و در این مورد اظهار می دارد. تا آن دمی که یک ترکش قوی به وقوع نمی پیوندد و هم نیروی قدرتمند آن را به ذمه گرفته دلیل این عملش را شرح نمی دهد، این ترکش ها معنی نخواهند داشت.
اما امرالله صابر کارشناس در امور امنیتی میگوید در تاجیکستان به دلیل آن که یک کشور قشاق است و سطح بیکاری بالا میرود و گروه های تندگرا فعال میشوند، نادیده گرفتن خردترین جزئیات در راه ناامن کردن کشور اشتباه بزرگ است. وی گفت همان فرضیه اولین ناامن کردن وضع در تاجیکستان خواهد بود.
مدت 4-5 ماه هست که در قسم شرقی دوشنبه مبارزه با مقابل گروه های تندرا ادامه داشت. بعضی از این گروه ها با مثل گروه علی بدکی سرکوب کرده شد، اما گروه ملا عبدالله و طرفداری آنها در تاجیکستان خیلی زیاد هستند و همچون ناراضی ها از حکومت تاجیکستان خیلی زیاد هستند و این گروه ها با این ترکش از خود درک دادند که ما هستیم.
آقای صابر افزود انتخاب سنه 8 مرد روز مادران و ساعت ترکش 8 صبح را دستاندرکاران بیهوده انتخاب نکردند. به قول او محض در این روز مردم زیاد میخواهند به کوچه برایند و خبر ترکش آنها را ناراحت میکرد و از تصمیمشان برمیگرداند. ضمناً ترکش روز 8 مارس هنگام در خارج کشور قرار داشتن رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان رخ داده است. کارشناسان این را تصادف عنوان کردند، اما مقامات میگویند در حال حاضر هیچ نیروی قدرتی به هم زدن وضع در تاجیکستان را ندارد و حکومت کاملاً وضعیت را تحت نظارت قرار داده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی مقامات امنیتی عمل تروریستی ارزیابی شدن ترکش دیروزه در نزد طرفخانه لسنای اسکاسکای دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندای عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در این نوست برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی و از لیبیا. نیروهای صادق به حاکم لیبیا معمر قذافی به نبردها علیه چریکی ها در شهر زاویه ادامه داده. هواپیماهای قذافی سنگرهای چریکی ها در اطراف راسلانوف و بنجاوی در شرق لیبیا را نیز بمبار کرده اند. ادامه نبردهای خونین در لیبیا در حالی است که کشورهای غرب راههای موثرتری فشار بر رژیم قذافی به خاطر قطع خشونت ها را نیز بررسی می کنند. امروز چریکی های شرق لیبیا از جامعه بین المللی خواستند تا حریم هوایی این کشور برای پروازها ممنوع اعلان شود. جزئیات این و دیگر رویدادهای لیبیا در گزارش همکاری ما خیرامونی بقازاده.
از زمان آغاز آشوب‌های ضد رژیم 41 ساله قذافی در لیبیا، سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و آمریکا علیه قذافی و اطرافیان او حدی اکثری تحریمات سنگین را اعمال کردند که از جمله منع ارائه روادید سفر به قذافی و فرزندان او و اطرافیانش، منجمد ساختن صورت حساب‌های بانکی آنها و هم منع فروشی اسلحه به دولت او را در بر می‌گیرد. با پیشنهاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی هیگ به تحقیق موارد جنایات علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراض‌های ضد قذافی پرداخته است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اخیراً بار دیگر تاکید کرد که مسئولیت این خشونت‌ها به دوش معمر قذافی و اطرافیان او خواهد بود.
من می‌خواهم به آنهایی که در اطراف قذافی‌اند پیام خیلی روشن بفرستم. این در دست خود آنهاست که برای آینده با کدام سمت خواهند رفت و مسئولیت ادامه هر نوع خشونت در آنجا بر دوش آنها گذاشته خواهد شد.
اما میگویند همه راه‌ها با شمول تأمین سلاح کردن چریکی‌ها در دست بررسی واشنگتن و متحدانش در پیمان نظامی ناتو قرار دارد. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتز گفت هر نوع اقدام در قبال بحران لیبیا باید تحت حمایت بین‌المللی انجام شود. دبیر کل ناتو آندرس فوگراسموسن نیز اخذ رضایت شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات علیه رژیم قذافی را ضرور خواند. اما روسیه که به حیث عضو دائمی شورای امنیت از حق وتو برخوردار است میگوید مخالف تجاوز نظامی است. در حالی که راه‌های رسیدگی به بحران لیبیا در غرب تنها در دست بررسی قرار دارد، معمر قذافی در پیام نوی تلویزیونیش غرب و مشخصاً آمریکا و بریتانیا و فرانسه را عیب‌دار کرد که به خاطر دست یافتن به منابع نفت لیبیا علیه کشورش توطئه می‌کنند. موسی کالسا وزیر خارجه رژیم قذافی نیز توطئه غرب علیه این رژیم بودن آشوب‌های اخیر لیبیا را حقیقت آشکار می‌دانند. موسی کالسا روز دوشنبه در این باره گفت:
روشن شده که فرانسه و بریتانیا و آمریکا فعلا با آنهایی که در بنغازی روی کار آمدند در تماس شدند، یعنی در اینجا توطئه هست با هدف تقسیم لیبیا. شواهد روشنی داریم که حاکی توطئه ابرقدرت ها علیه لیبیا می باشد. این جای برای شک ندارد.
با این همه در حال حاضر از اقدام نظامی دیده موضوعی که بیشتر مطرح می شود حریمی برای پروازها ممنوع اعلان کردن لیبیا است، چون که قذافی به خاطر سرکوب کردن آشوب ها از نیروی هواپیماها فراوان کار می برد. فرانسه و بریتانیا، شورای همکاری کشورهای خلیج و اخیراً سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی که 57 کشور مسلمانی جهان را متحد می کند، از این پیشنهاد حمایت کردند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون همانا گفته است چنین قرار باید از شورای امنیت برخیزد نه از واشنگتن. قرار است مسئله حریمی برای پرواز ممنوع اعلان کردن فضای لیبیا روز پنجشنبه در نشست وزیران دفاع ناتو نیز بحث شود، اما اجرای چنین یک پیشنهاد بدون استفاده از حداقل نیروی هوایی غیر ممکن به نظر می رسد. و یک سوال این است که آیا این پیمان نظامی که علاقه درگیری جنگ افغانستان شده است تا کجا برای پیچیدن باز به یک مناقشه دیگر در جهان اسلام آماده است؟ ترکیه یک عضو کلیدی ناتو علاقه گفت که مخالف استفاده نیروست. پیشنهاد با سلاح تامین کردن چریکی ها که با نیروهای بکرت مسلح تری معمر قذافی می جنگند نیز به مشکلات عظیم روبروست. برخی مقامات غرب می گویند درباره شخصیت رهبران این چریکی ها اطلاع زیادی ندارند. از این رو بعید نیست اگر پشتیبانی غرب از چریکی های لیبیا با ایرای تنها یاری های بشری محدود شود. دست کم در مرحله کنونی کترین اشتون رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این سازمان در صدد ارسال یک هیئت نظامی به لیبیا است که مشغول رسیدگی به بحران بشری و انتقال افراد به مکان های امن خواهد شد.
بررسی راههای رسیدگی به بحران لیبیا، ولی در نهایت آیا چنین شرایطی پیش خواهد آمد که برای کوتاه کردن دست معمر قذافی از سرکوبی آشوب‌ها چاره‌ای به جز از اقدام نظامی پیش غرب باقی نماند؟ و آیا قدرت‌های دیگری مهم دنیا و هم کشورهای مسلمانی به چنین تجاوز نظامی چی واکنش خواهند کرد؟ با این سوال‌ها رفتیم به صحبت تحلیلگر تاجیک رشید غنی.
از بازی که معمر قذافی به سر قدرت آمد، دولت غرب اون رو چندان دوست نمی‌دارند و هر فرصت رو به خاطر خلاص خوردن از او استفاده می‌برند. خب امروز همسال فرصت فراهم آمد، بناهم در رغبت به خلاص خوردن عجب نیست که همه گونه اقدام ها کرده شود. اون جایی تعجب آور در این شده نمی‌تواند اگر شود.
اما هیلاری کلینتون گفت که تصمیم از جمله در برای منطقه برای پرواز ممنوع اعلان کردن لیبیا باید سازمان ملل بگیرد نه واشنگتن. آیا سازمان ملل پشتیبانی خواهد کرد از چنین اقدام ها؟
سازمان ملل این چهار دولت ابرقدرت که آواز ویتو دارند. خب اگر اونها برای خودشان ضرور شمارند که خلاص کردن از آقای معمر قذافی با تمام سیاست های مستقلش که تقریبا به هیچ کدام اونها نمیخورد، اونها که قرار رو قبول کردن، خب سازمان ملل متحد به چون چرا همین قرار قبول نکند. این یقین است. بالا نشده است که روسیه در کدام چیزی جدی با امریکا در خیلی اختلاف باشد. خود یکانه دولت است که خیلی اون همه چیز را حساب و کتاب بکند. اگر با منفیتش باشد فتواش رو میتید. اگر ببیند که چندان برایش موافق نیست شاید موافق هم نشود.
اما مثلا روسیه میگه که مخالف تجاوز نظامی است.
خب اون چیزی که روسیه میگه اون چیزی که اقدام مقرد نه همیشه یک چیز است. مادامی که برای تحریم آواز داد خب عجب نیست که بعد از گفتگوها بین واشنگتن و مسکو مثلا خطی مشتی امریکا رو داشت گیر کنه. اگر این طور شود اگر اون جایی تاجب آرم نیست غیر قابلم نیست، یعنی همه چیز این کنت پذیر است.
اما مثلا واکنش جامعه های مسلمانی جهان چگونه میتونه باشه به اقدام نظامی در لیبیا؟ چون تا حال تمام انقلابا در خاورمیانه با قوت خود مردم همونجا عمل شدن.
خوب ببینید امریکا البته اگر یک چیز نظامی باشد هم حرکت میکند که اروپایی رو بیشتر به اون طرف وارد کند. خوب معلوم است شاید در ابتدا اون نیروهایی که ضد قذافی برخواستن شاید مثل که در عراق بود شاید تا اندازه پذیرایند، ولی بدتر مثل که در عراق شد عجب نیست که مقاومت تر شود. امریکا که یک بار پاسخته شد در عراق و در افغانستان نمیخواهد که دوباره به این تجربه وطنالی بخورد. از طرف دیگر به نظر من مادامی که در باتلاق افغانستان و عراق غتیدن امریکا با اوماغ به فایده چین و روسیه شد، عجب نیست که آنها راضی هم نمیتوانند که بگذار اونو باز به یک نقطه گر نقطه ساخین در آید و هرچی بیشتر در اونجا درماند. اینا سیاست های خودشان را پیش میبرند بدون آنی که کدام مقاومتی از جانب امریکا بخورند. اونی که دولت های عرب مسلمان البته شاید خیلی از آنها از قذافی ناراضی باشند، ولی بگمان است که دولت های مسلمان حضور نظامی مسیحی تبران را در لیبیا پذیرایند، ولی اون طرفش باز گفته عرب والله اعلم باز خدا بهتر میداند.
یک جهان سپاس. رشید غنی بود تحلیلگر تاجیک از دوشنبه با رادیوی آزادی پیرامون امکان استفاده غرب از اقدام نظامی به خاطر حل بحران لیبیا صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در ادامه مجله شنگوهی چهارشنبه 9 مارس برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. سفر رسمی 3 روزه رئیس جمهور تاجیکستان امام‌الله رحمان به پاکستان امروز با یک همایش سایبکاران تاجیک و پاکستانی در شهر کراچی به انجام رسید. طی این سفر آقای رحمان با یک سلسله از رهبران پاکستان ملاقات کرده، بین دوشنبه و اسلام آباد یک اعلامیه مشترک و سازشنامه‌های همکاری در ساحات ورزش و تندرستی و کشاورزی امضا شده است. اما امیدواری دوشنبه بیشتر به امکان سرمایه‌گذاری‌های اسلام آباد به برنامه‌های نیروگاه سازی دولت تاجیکستان از جمله به طرح نیروگاه راغون و طرح کسا هزار است که به بازارهای آسیای جنوبی رساندن نیروی برق از آسیای مرکزی را به هدف دارد. آیا طی این سفر امام علی رحمان دو جانب در راه اجرای این برنامه ها با چه توافقات صاحب شدند؟ همکاری ما سید قاسم قیامپور در این باره گفتگوی داشت با زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد.
موضوع اساسی صحبت ها این روابط حسنه، رابطه های اقتصادی بودند و تکرار شد که نوبت از آن که حجم سودا بین هر دو کشور 3 مرتبه افزوده است، ما را تا حال قانع کرده نمیتواند، برای اینکه ما پتانسیل خیلی زیادی تجارتی داریم. ما میتوانیم کارهای زیاد کنیم و در آینده امکانیت خوب پیدا شده ایجادت برای رواج رونق رابطه های اقتصادی. و در همه این نشست ها به موضوع کسا هزار دقت مخصوص و جدی داده شد و بار دیگر تاکید کرده شد که روزهای نزدیک حجت گذاری آن به اتمام می رسد و در ماهای نزدیکترین تندر آن را اعلان می نمایند. هر دو طرف بسیار نیت نیک خود را نشان دادند که خواهان آنند که هر چه زودتر این برنامه به اتمام رسد و برق تاجیکستان در موسم تابستان که برق زیاد تاجیکستان تا زیاد از 2-3 تا 5 میلیارد بعد از 2-3 سال می رسد، یعنی برق زیاد که آن را از تاجیکستان می توانیم به پاکستان بپرتاییم.
و اما جناب زبیدوف، ببینید برخی از رسانه های اسلام آباد امروز نظر مخالفین طرح کسا هزار را انتشار کردند که آنها گفتند حکومت پاکستان باید در رودخانه های کشور نیروگاه ها بنیاد و مردم را با نیروی برق تامین کند. خوب این گونه موضع‌گیری برخی سیاستمداران در تطبیق طرح کسا هزار مانع ایجاد نخواهد کرد؟
یک چیز را باید که خوانندگان بفهمند که پاکستان تقریبا تا 7-8 میلیارد مگاوات نیاز به برق دارد. این را با یک ساختمان 5 ساله 10 ساله کارخانه های در داخل پاکستان تامین کرده نمی دارد. پاکستان حتما باید برق را از کشورهای همسایه و همچنین این پروژه یا برنامه کسا هزار که خیلی مهم است حتما بگیرد و تمام احزاب، تمام راهبران آنها خواهان همکاری در این پروژه کسا هزار هستند. کسا هزار از طرف بانک جهانی باید سرمایه گذاری شد. همزمان خیلی خرسندی آور است که روسیه نیز اعلان داشته است که آنها آماده هستند در این برنامه اشتراک نمایند و تقریبا تا حدود 500 میلیون مبلغ گذاری کنند. یعنی که کشورهای منطقه، کشورهای ابرقدرت نیز علاوه خواهان آن هستند که در این برنامه، در این پروژه اشتراک نمایند. کسا هزار 750 کیلومتر مسافه را در نظر میگیرد و حدود 700 میلیون دلار مبلغ عمومی این هست. یعنی شرکت لیمرر کانادا آن را طرح ریزی کرده ایستاده است و این در نزدیکترین فرصت باید که این پروژه کار خود را عملی نماید.
تشکر. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد بود با نتیجه گیری چند از بازدید 3 روزه امام علی رحمان از پاکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در این لحظه از مجله شامگاهی مسئول این سامانه در دوشنبه محمد وفا را داریم که آخرین نامه های خوانندگان این سامانه را برای ما خلاصه میکند.
مطلب زیر عنوانی در رابطه با قضیه سنگوف پرونده باز شد. درباره افتتاح پرونده درباره حادثه قتل سفرعلی سنگوف یک ساکن دوشنبه نقل میکند که سر و صداهای زیادی را به بار آورده است. جهانگیر دوشنبه نوشته است این میلیسه های ما از حد گذرانیدند. البته در بین آنها با انصاف هست، اما اکثریتشان عادی تری مناسبت با شهروندان را نمیدانند. عبدالله از مسکو می نویسد معلوم است که همه این بازپرسی ها با فایده میلیسه ها می انجامد، چون که همه ارگان های قدرتی واقعی زیج دارند. خواننده با نام نور امیدواری کرده است که خدا کند این قضیه برادر سفرعلی سنگوف چشمان ما را باز کند و ترس و بزدلی را از نفس و بدن ما جوانان دور سازد. سعید از قرقان‌تپه طلب کرده است که باید گناهکاران مجازات شوند، چون که کارگرهای ارگان فراموش کردند که در خدمت خلقند نه خلق در خدمت آنها. علی بای نیز از بدخشان نوشته است و فکرم با لاتوکوبی این نفر کسی در مملکت شک نمی آورد. لاتوکوبی آدمان از طرف کارمندان ملیسه در تمام کشور از بدخشان سر کرده تا زرافشان و سود و سه استفاده می شود. موضوع دیگری که موردی توجه خوانندگان ما قرار گرفته است بحث سری حجاب یا روسری است و چون دیگر موضوع های دیگری دینی بحثیان گرم بوده است. محمود از سنگ پترزبورگ روسیه عقیده دارد که زنان و دختران تاجیک بگذار حجاب پوشند و اروپایی ها تقلید کردن لازم نیست. عبدالله نوشته است التماس خودتان را با این سخنان بی منطق مسخره نکنید. نخواهد که حجاب مانع پیشرفت باشد. تجربه زندگی اثبات کرده است که با حجاب می شود ترقیات کرد. خواننده دیگر نوشته است حجاب نه مال عرب است نه دیگر ملت. حجاب پیش از طلوع اسلام در میان ایرانی ها وجود داشته است. سلیم می نویسد ممکن عقب ماندگی ما از خود ما وابسته است. عبدالرحمن هم از کلوب می نویسد و فکر من در دولت دموکراتی کسی چیکاری خواهد میکند. فرنجی پوشد نپوشد اختیاری وی در دست خودی وی است. عزیزان شنونده اگر شما نیز میخواهید در بحث های سامانه ما شرکت کنید به آدرس azadi.tj و azadi.org سر بزنید.
بله حتما نظرات خود را برای ما بنویسید شنونده عزیز و در دقایق پایانی این نشر مجله شامگاهی تازه های ورزشی تاجیکستان شارح ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف این بار پیرامون نتیجه رقابت تیم های المپی فوتبال تاجیکستان و عمان گزارش میدهد.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی جوابی سبقت انتخابی لندن 2012 از تیم عمان با حساب 1-3 شکست خورد. بازی دومی این دسته ها 9 مارت در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار شد. یک گل میزبانان را حملگر دورانجان تختسونوف در نیمه اولی دیدار به ثمر رساند، ولی در نیمه دوم مهمانان 3 گل زده بازی را به نفع خود انجام دادند. یادآور می شوم که بازی اول نیز در شهر مسکت با پیروزی عمان با حساب 4-1 به انجام رسیده بود. همین طریق دسته منتخب المپی عمان به دور بعدی راه یافت، ولی دسته تاجیکستان از ادامه مبارزه برای راحت به المپیاد لندن 2012 محروم گشت. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی شاهمات شهر دوشنبه که طول 11 روز ادامه کرد به انجام رسید. در سبقت مردان فیضعلی نورعلیف با 11.5 امتیاز از 13 بازی با عنوان قهرمانی دست یافت. در سبقت زنان مطربه الهام که در همه 9 بازی غالب آمد برای اولین بار صاحب مدال طلای سبقت بزرگسالان گردید. سعادت آدینایوا داور این مسابقه به رادیوی آزادی گفت
والیبال مسابقه شهری حقوق پیدا کردن که در مسابقه جمهوری شرکت ورزند. مسابقه جمهوری مهمه در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد.
و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی بوکس با نام راه بزرگ ابریشم که 9 مارت در شهر باکو شروع شد شرکت دارند. به اطلاع میرزا شمسیف مربی دسته منتخب بوکس تاجیکستان در این مسابقه عنعنوی که برای بار 21 برگزار شده است تاجیکستان را 3 نفر جهان قربانوف در وزن 91 کیلو، انور یونسوف در وزن 56 کیلو و سنت الله جبروف در وزن 81 کیلو نمایندگی میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شامگاهی چهارشنبه 9 مارت. عمل تروریستی ارزیابی شده ترکش دیروز در دوشنبه، انتخاب های جهان برای پاسخ به بحران لیبیه و نتایج سفر امام علی رحمان به پاکستان، چنین بود روی خط موضوع های این نشر برنامه ما و گفتگوهای شامگاهی ما را بعد از یک پاره ترانه مجله های مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
عالم و آدم دیدم مثل یارم نمیشم، بدام تو اسیرم از این دنیا دل گیرم، برست بدادم ای یار بدونی تو نمیدارم. غم دارم غم با خدا دارم غم، غم دارم غم با خدا دارم غم از دنیای زیبا فقط تو را دارم کم از دنیای زیبا فقط تو را دارم